بسم الله، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله. ابتدا من میخوام یه سوال از شما بپرسم، بعد بریم جلو. اول این که وقتی که اسم ذکر و اذکار میاد، چی به ذهن شما میاد؟ چه تعریفی از اون در ذهن دارید؟ این رو اگر بنویسید چند جمله ممنون میشم، تا اینکه بریم و شروع کنیم. یاد خدا، قرآن، یاد خدا، یاد خدا، آرامش، آرامش و یاد الله، عظمت الله، آرامش قلب، یاد خدا و نزدیکی به خدا، همکلامی با الله، یاد الله. خب تقریبا تمام چیزهایی که داری می‌نویسید درسته، و اینکه ذکر الله خودش اسمش مشخصه، ذکر در مقابل نسیان، فراموشی، یادآوری کردن، یاد آور شدن و یادآوری کردن. و در اصطلاح و در شرع به ذکر خالی وقتی گفته میشه، یعنی اینکه یاد الله ما بکنیم. پس هر جا معنی ذکر شنیدیم، معنی لغوی آن که یاد کردن، یک پسوند دیگه هم داره، یاد کردن الله منظوره. ولی متاسفانه از بس که از معنی اصلی اون دور شدیم، فقط همون یاد کردن زبانی اکتفا شده و رفته به این سمت. میخوام این رو با هم کار بکنیم که معنی اصلیش بازگردیم و بتونیم ذکر رو در زندگیمون بیاریم، که چون اذکار زندگی سازه، یک سبک زندگی کردنه، و با هم میخوام این کار رو انشاءالله انجام بدیم. خب میدونید خدا عز و جل در قرآن چقدر آیات راجع به ذکر صحبت کرده و چقدر اشاره کرده به ذکر؟ از ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات، هم برای مذکر و هم برای مؤنث خاص گفته. و چقدر گفته کسانی که ذکر میکنن به چه درجاتی میرسن، به اطمینان و آرامش میرسن، به توسعه و فکر میرسن. و از اون طرف کسانی که ذکر خدا را ندارن، نقید له شیطان، شیطان مسلطش میشه، قرین اون شیطان میشه، نقید له شیطانم فهو له قرین، شیطان قرینش میشه. و کسانی که ذکر میکنن و کسانی که ذکر نمیکنن مانند انسان زنده و مرده هستند. این سوال خیلی مهمیه که ما الان در کدوم دسته هستیم؟ در جزء زندگان هستیم، زندگی که خدا و پیامبر مد نظرشونه، یا اینکه فقط نفس میکشیم؟ و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، آیا معیشت ما، زندگی ما تنگ یا فراخه؟ چقدر انسانهایی هستند و بودند که الان فکر خودکشی دارند به خاطر اینکه زندگی دنیا براشون تنگ شده؟ چقدر انسانهایی هستند که دچار افسردگی هستند؟ و چقدر انسانهای مشهور و معروفی که جایزه نوبل و جایزه های جهانی و اندیشمند و فیزیکدان و به اصطلاح کسانی که خیلی تأثیر گذاشتند و انسانهای مشهوری بودند، خودکشی کردند؟ کافیه یک سرچ بزنیم و ببینیم اینها را. چون ما وقتی که زندگی میکنیم، ما یه انسان چون فراموشکاریم، دو تا گزینه بیشتر نداریم. یا این که ما خودمون رو به وسیله ذکر میاریم وارد دایره حزب الله میکنیم، یا این که اگر فراموش کردیم این دایره حزب الله را، هیچ چاره نیست جز این که وارد دایره حزب شیطان میشیم. و شیطان خیلی خیلی داره تلاش میکنه، خیلی بیشتر از پیش، با افراد، با جنیان، با انسانها، که ما رو از این دایره حزب الله ببره به سمت دایره حزب الشیطان. فهمیدید چقدر کار ذکر مهمه؟ که خدا عز و جل در تمام لحظات روز و در تمام حالات و سکنات برنامه به ما داده که ما یاد الله بیفتیم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، استاده و نشسته، و على جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات والارض. در تمام حالات زندگی ذکر خدا را میگن، بالغدو و الاصال، صبحگاه و شامگاه، یا روز داریم یا شب، در تمام حالات ذکر الله میگن. و در تمام سکناتی که انجام میدیم، یک حرکتی که انجام میدیم، یک برنامه انجام میدیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکرش رو برای ما بیان کرده. میخوام وارد منزل بشیم، ذکر داره. میخوام از منزل خارج بشیم، ذکر داره. میخوام لباس بپوشیم، ذکر داره. میخوام وارد مسجد بشیم، ذکر داره. از مسجد خارج بشیم، ذکر داره. یعنی هر تغییری که ما انجام میدیم یک ذکری هست. و خیلی از اذکار با بسم الله شروع میشه. یعنی تو هر کاری که میخوای بکنی در این دنیایی که هست که خالقش الله، تو باید با اجازه الله اون کار رو انجام بدی، چون داری در محدوده الله و در ملک الله تصرف میکنی. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه، چیزی که اسم خدا برش برده نشه تو اجازه خوردن نداری. یعنی وقتی میخوای بخوری باید اجازه خدا داشته باشی، نام خدا رو بیاری. نگاه کنید چقدر وسعت داره، چقدر این مسئله مهم تلقی شده و ما از آن غافلیم، و غافلان کسانی هستند که پشیمان میشوند. و ذکر میاد که ما را از غفلت در بیاره، ذکر میاد که ما انسانها رو به محوریت الله عز و جل برگردونه در تمام کارها، در تمام لحظات، در تمام امور. تمام آیات قرآن اشاره مستقیم یا غیر مستقیم به الله عز و جل دارن. من دیشب تمرکز کردم در نماز تراویح که میخواندیم، در تمام آیات چقدر قشنگ یا اسم الله میگفت یا اصلا ربطش میداد به الله، و چقدر اون صفحات برام شیرین تر بود از قبل. و اسم دیگر قرآن ذکره، به خاطر همین که یاد اللهه. الله رو میخواد در لحظه لحظه زندگی تو حاضر کنه، که فراموش نکنیم که این امر خیلی خیلی مهمه که ما نباید فراموش کنیم. و یکی دیگر از نکاتی که اتفاقا همون دیشب حافظ میخوان در نماز، و من آیاتهی، چند آیه پشت سر هم خداوند ذکر میکرد که آیاتی که در هستی هست، و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار، که آیاتی که مربوط به خوابیدن و مربوط به خلقت آسمان ها و زمین، همه اینها اشاره داره که تو به خدا عز و جل وصل بشی. یعنی با نگاه کردن به آن، با پی بردن به آن، با دیدن آن تو رو وصل کنه به خدا عز و جل. اصلا توصیه الله عز و جل به موسی وقتی که اولین سخنان خدا با موسی بود، و اقم الصلاة لذکری، نماز رو بخون که بیاد من بیفتی، در تمام حرکت های نماز ذکر و یاد الله هست. از همون الله اکبر اولی که میگیم، و در تمام حرکات که الله اکبر و سمع الله لمن حمده که میگیم، از اون اذکاری که در نماز میخونیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، از اون سوره فاتحه که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، و در تمام سوره فاتحه تمام نامهای خدا و اشاره مستقیم به خداوند عز و جل، و همین سوره فاتحه که در تمام قرآن این موضوعاتش هست، یادآور همینه که کلن میخواد تو رو به خدا وصل کنه. و نتیجه از کار گفتن، زیاد ذکر گفتن، میدونی چی میشه؟ تو محسن میشی، طوری میشی که ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. به این درجه میرسی، چون ذکر الله عز و جل زیاد که میگی هی رو تأثیر میگذاره، هی توی رفتار تأثیر میگذاره. یک بار که ذکر میگی وارد دایره تزکیه میشی، ولی پاکسازی در اون اتفاق میفته. مستمر که انجام میدی وارد دایره تقوا میشی، و رفتارت برات کنترل میشه، میتونی رفتارت رو کنترل کنی. و وقتی که عمیقا ذکر بگی، تو رو وارد دایره احسان میکنه. و اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که میگه اون حدیث قدسی که اگر تو مخفیانه ذکر کنی من تو رو در مخفیانه ذکر میکنم و اگر تو در جای بالاتر و بلندتر من رو ذکر کنی من در جای بلندتر تو رو ذکر میکنم و تا جایی که رجله الذی یمشی به و بصره الذی یبصر به چشمش میشم، دستش میشم، پاش میشم، داره باهاش حرکت میکنه. یعنی زندگی تو تبدیل میشه به یک زندگی خدایی، یک زندگی که سراسر وجود خدا و حضور خدا در زندگی تو هست. و یکی از کاری که وقتی که از خونه میای بیرون سنتی که خونده بشه و ما این رو جز اخلاق و رفتارمون بکنیم، ذکر خروج از منزل چقدر قشنگه، چقدر امیدوار کننده هست، چقدر آرامش بخشه و چقدر انسان رو شجاع میکنه و چقدر به انسان امید میده. بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله. یه حرکتی میخوای انجام بدی با نام الله، تمام این نعمت ها الله به تو داده و الان این حرکتی که داری انجام میدی با اسم الله داری انجام میدی. از خانه خارج میشی، از محل امن زندگیت، از خونه خودت که مدیریتش دست خودت، تقریبا وارد یک محل دیگری میشی، وارد یک محیطی میشی که آدمهای متفاوت در اونجا زندگی میکنن، اشیای متفاوت وجود دارن، موجودات و مخلوقاتی وجود دارن که از خانه تو و در اختیار تو نیستن. به خاطر همین توکلت علی الله، توکل میکنی بر الله عز و جل، یعنی خودت رو میسپاری به الله عز و جل. و علی الله فلیتوکل المؤمنین. نگاه چقدر قشنگ اومدی بیرون، توکل داری میکنی، یعنی من تمام حرکت هام رو واگذار کردم به توی الله عز و جل. تو الله خیلی قادری، رب همه این مخلوقات هستی، رب العالمین هستی، پس تو هوای منو داشته باش، تو وکیل من باش در مقابل اونها. و چقدر الله دقیق برنامه ریزی میکنه که فلان ثانیه و فلان دقیقه تو در کجا هستی و قرار بود اون ماشین یا موتوری که بیاد به تو برخورد کنه راهش رو چرخ میده. قراره بری در مسیر یه اتفاقی میفتی، یه ترمزی میزنی، یه حرکتی، یه استوب میزنی و یه چند ثانیه دیرتر از اونجا رد میشی. اینها همش برنامه ریزی الله عز و جل. با این همه هجمه هایی که در کوچه و خیابان هست، با این همه ناامنی هایی که الان در دنیای امروز هست، وقتی که تو وارد اینها میشی، وقتی خدا را داری، چقدر امیدوار میشی. خدایی که ما در سوره اخلاص میخونیم که مثل و شبیه مانند نداره، خدایی که خیلی خیلی بزرگه و چقدر عظمت داره، الله اکبری که ما هر روز در نماز میگیم بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله. من هیچ قوت و توانایی ندارم اگر خداوند به من اجازه نده، اگر خداوند این نیرو و این حرکت‌های انگشتانم را از من بگیره، اگر خداوند راه رفتنم را از من بگیره، من هیچ قدرت و توانایی ندارم. بس هیچ قوتی نیست مگر قوت الله. و این رو داری به خودت متذکر میشی که غرور تو رو بر نداره، این رو داری به خودت متذکر میشی که تو وابسته هستی، نیاز داری به یک تکیه‌گاه و تمام انسان‌ها به تکیه‌گاه نیاز دارن و هیچ انسانی تنهایی نمیتونه زندگی کنه. وقتی تو توکلت رو بر خدا میکنی، وقتی تو خودت رو و قوتت رو از خدا عز و جل میدونی، یعنی این مسئله برات چقدر مفهوم میشه که تو در حفظ و حفاظت الله و با پشتوانه الله عز و جل داری حرکت میکنی و تمام نیروهایی که داری از الله عز و جل داری میگیری. میتونی بر ترسات غلبه کنی چون امیدت به خدا عز و جله، چون خدا رو وکیل کردی و دیگر ترسی در وجود نیست. و اگر نگاه کنیم در تمام اذکاری که داریم میگیم، ذکر سوار شدن بر سواری، سبحان الذی سخر لنا، کی برات مسخر کرده؟ الله عزوجل برات مسخر کرده. ذکرهایی که ما میگیم، بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اللهم افتح لی ابواب رحمتک، خداوندا ابواب رحمتت رو برای ما باز کن. این چی؟ این داری از خداوند میخوای، خدا رو در نظر میگیریم. و برای این جلسه اگر ما بتونیم این رو داشته باشیم که یاد الله و حضور الله در زندگیمون باشه، این بزرگترین دستاورد ما میتونه باشه. که وقتی که ذکر میکنیم، چند روز پیش یکی داشتم صحبت میکرد، هی داشت تسبیحش رو اینجوری تکون میداد، همزمانم داشت با من صحبت میکرد. حالا نمیدونم این حرکت چی بود، یعنی چی نمیدونم. مثلا داشت ذکر میگفت، ولی آیا این ذکره؟ اینجوری اینجوری کردن یا مثلا اینجوری اینجوری کردن؟ ذکری که خدا درش نباشه ذکر لغویه، ذکر خدا نیست، ذکر الله نیست. و زبان شروع کننده اونه. باید فکرت همزمان درگیر بشه که تو بتونی خدا رو در زندگیت حاضر کنی، در اون لحظه‌ای که داری میگی خدا رو حاضر کنی. خب انشاءالله در جلسات بعد بیشتر وارد موارد و مصادیق میشیم و بیشتر رو این قضایا کار میکنیم و از کار رو میشه کافیم و نتایجش رو در زندگی میگیم. فقط این جلسه خواستیم که یک کمی ما ذهنمون تغییر کنه به نسبت ذکر و وسعتی که ذکر داره در زندگی ما، و دید ما رو به نسبت دنیای پیرامونمون عوض کنیم، که جز ذاکران باشیم و جز کسانی باشیم که در تمام لحظات و رفتار و سکناتمون یاد الله عز و جل در زندگیمون باشه و بتونیم به اون آرامشی که خدا عز و جل به ما گفته برسیم و اون یاداوری که خداوند عز و جل گفته که فذکرونی اذکرکم، و بتونیم بنده شاکر خداوند عز و جل باشیم. من میخوام یک تمرین به شما بدم. اولا اینکه این راجب ذکر، حالا خروج از منزل که الان با هم تمرین کردیم، حتما حفظش داشته باشیم، حتما به خودمون رو مقید کنیم که این ذکر رو انجام بدیم با این فکر و با این نگاه و با این تسلط که ما الان داریم چیکار انجام میدیم. و مسئله دیگری که میخوام به شما تمرین بدم و خوبه که شما این کار رو انجام بدید، اینه که دقت کنید در آیاتی که حالا خودتون میخونید و یا این که در نمازها میشنوید و یا در حلقات قرآن که الان ماه مبارک رمضان و بیشتر ما با قرآن در ارتباط هستیم، حضور خدا را در تک تک آیه ها ببینیم. از 6000 آیه 2600 مرتبه ذکر خود الله در قرآن اومده، غیر از اون ضمایر و اون اسما و صفات الله. چقدر مهمه در قرآن این یاد خدا که ما رو به خدا وصل کنه. استاد همینجوری که داریم کارامون رو انجام میدیم یا به حرفاتون گوش میدیم ذکر بگیم اینجوری ارزش نداره؟ به نظر خودتون یاد خدا رو میاره تو ذهنتون؟ تأثیری داره رو رفتارتون؟ سبک زندگیتون رو عوض میکنه؟ اگر میکنه خوبه، ولی اگر نمیکنه باید تجدید نظر کنیم. برای آرامش چه ذکرهایی بخونیم؟ همین یاد الله که باشه، هر ذکری که باشه به انسان آرامش میده. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، نگفته به ذکر صبح و شام، نگفته به ذکر چه، ذکر الله باید به تو اطمینان قلب بده. و در تمام اذکاری که ما داریم الله حضور داره، الله حضور داره. یعنی ما ذکری نداریم که الله درش نباشه. یعنی حالا منظور که لفظ الله مد نظر نیست، که حالا متوجه دیگه، حالا یا رب یا خدا الله یا اسماء دیگر خداوند، اللهم اینجوری. آیا ذکر با تسبیح که معموله و دست میگیرن جایزه؟ هر وسیله میتونی استفاده کنی، ولی این که این بدون این وسیله هست، از سنگریزه استفاده میکنی، از انگشت استفاده میکنی، از تسبیح دیجیتال استفاده میکنی، از تسبیح های دونه استفاده میکنی، اینها وسیله هست برای اون هدف اصلی. فراموش نکن هدف اصلی رو، فراموش نکن. اگر وسیله شد تبدیل به هدف، هر چیز باشه نباید باشه. اگر هدف شد این فقط بردن انگشتان، دیگه فایده نداره. این وسیله هست برای شمردن این که از کار رو بگی، یعنی این که با خدا حرف میزنیم ذکر محسوب میشه. بله، هر چیزی که تو رو یاد خدا بندازه ذکره، از نمازت، از اذکارت، از تلاوتت، از صحبت کردن راجب موجودات خدا، مخلوقات خدا، اینها همش ذکر خداوند عز و جل. و فکر کردن هم، یاد خدا افتادن هم ذکر الله عز و جل. ولی بیشتر زبانی هست که زبان اون رو میفرسته به ذهن و به قلب انسان. چه فرقی با هم داره ذکر زبانی و ذکر قلبی؟ ذکر زبانی وسیله هست برای رسوندن به قلب. اگر نرسون خب ایدی الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اون قلب مهمه که حضور خدا رو حس کنه، اون ذکر رو بفهمه، دریافت کنه. به تلاوت قرآن پایبندم، اما از کار رو نه، دوست دارم بیشتر قرآن بخونم تا ذکر بگم. خب قرآن خوبه، از کار هم معانی قرآنه، از کار هم تو رو به محتوای چندین آیه قرآن وصل میکنه. وقتی تو بحث توکل رو میاری وسط، آیات توکل باید در ذهنت بیاد، اون از کار تو رو به اونجاها وصل میکنه. یه جاهایی امکانش نیست که قرآن بخونی، یا شاید حافظ نیستی، یا دستت نیست، یا چیز نیست، ولی اون اذکار تو رو به آیات و معانی قرآن وصل میکنه. بعضی وقتها کمیت جایگزین کیفیت ذکر میشه و فکر میکنی هرچی بیشتر باشه بهتره. آیا این درست هست؟ به نظر خودتون درست هست؟ وقتی کیفیت نداشته باشه، کمیت داشته باشه، شما خودتون کدوم رو میپسندید؟ اگر فرزندتون به شما بگه، زیاد بهت بگه مادر متشکرم، مادر متشکرم، مادر متشکرم، مادر متشکرم، مادر ممنونم، مادر ممنونم، ولی از اون طرف هیچ تأثیر روش نداشته باشه، از ته دل نمیگه، فقط با لفظ داره میگه، به نظرتون نتیجه داره برای شما؟ الحمدلله اکثر اذکار رو حفظیم. آفرین، خیلی خوبه. بذار این نکته رو من هم بگم، اذکار حفظیم خیلی خوبه، ولی ما توی زندگی شخصیمون دو جور میتونیم زندگی کنیم، یعنی دو لول داریم، یک لول کودکی و یک لول شخص بالغ. در بحث کودکان با تشویق و ترغیب و ترساندن اون کار رو انجام میدن، ولی افراد بالغ هدفمند اون کار رو انجام میدن. ما خیلی موقع در همون سطح کودکی میمونیم و فقط فکر اون جایزه هستیم که میخوام کسب بکنیم، اون فضیلتی که برای ما گفته شده. اما انسان عاقل میاد خیلی بیشتر از اون، از اون کاری که انجام میده برداشت میکنه و میفهمه و در رفتارش مؤثر میمونه. پیامبر بیشتر چه اذکاری رو میگفتن؟ خب اذکاری که هست دیگه، ما اذکاری که داریم مدیون رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم که برای تمام حرکات و سکنات و رفتارمون ذکرها رو برامون گفتن و الان در کتابها موجوده. لا اله الا الله، لا اله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.